روزهای آخر محافل و مجالس معمولا با نام مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اتراگین میشه و قاعدتا این انتظار و توقع هست که ما در ارتباط با شخصیت این بزرگوار مطالبی رو حتما بشناسیم و بشنویم. در بین اون چه که میتواند شاخص ارزش‌های حضرت باشه، اگر به خوبی بخواهیم قضاوت کنیم و جنبه‌های عملی اون رو هم در زندگی خودمون ببینیم، مسئله اخلاق فاطمیه بسیار مهم است. چون یه وقت ما حضرت زهرا رو از دریچه این که یک زن بود مورد بحث قرار میدیم. واقعیت اینه که در دنیای اون روز که تو یک خانواده اگر دختری به دنیا می آمد، قبل از اسلام مردم اینقدر بدبینانه با او برخورد می کردند که قرآن می فرماید وقتی بشارت می دادن به یک مرد که خدا فرزند دختری به تو داده، اونقدر ناراحت می شد که به تعبیر قرآن وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ یتبانا من القوم، چهرهش سیاه می شد از شدت ناراحتی که چرا دختر پیدا کرده. از جامعه گریزان می شد، فرار می کرد، می رفت بیرون و می گفت آبروی من و بچه دختر را ننگ برای خودشون می دانستن. اینقدر عقب مانده و دور از انصاف بودن. البته بعضی از نویسندگان ما مدعی این قضیه اند که علت این همه بدبینی به پیدا کردن دختر این بود که جامعه اون روز واقعا هیچ ارزشی برای زن و دختر قائل نبود. زن در هیچ کدام از صحنه‌های اجتماعی قدرت تصمیم گیری نداشت، حقوقی براش متصور نبود، با بی‌اعتنایی او را از جامعه طرد می‌کردند و شاید تنها برای دو امر او را نگه می‌داشتند، یکی برای تأمین نسلشون که میخواستن از اونها فرزندی پیدا کنن که نسل اونها از بین نره، و اکثرا دنبال این بودن که پسر پیدا کنن، یکی هم به خاطر غرایز جنسیشون بود که میخواستن اینا رو وسیلهی برای تأمین خودشون داشته باشن. و شاید علت این که مردم اینقدر ناراحت می شدن از داشتن دختر همون ظلمه های بی حدی بود که جامعه در حق زن در اون زمان مرتکب می شد. توی همچه دوران بدی اسلام آمد، زن را به عنوان یک چهره بسیار بسیار ارزشمند معرفی کرد، ارزش‌های معنوی به او داد، ارزش‌های مادی به او داد، او را همنشین مرد معرفی کرد، به عنوان لباس مرد از او یاد کرد، حقوقی برای او قائل شد مثل دیه، ارث، حتی حق شهادت و گواهی دادن به او داد، در مقام ارزشدهی مرد را با زن در انسانیت مساوی قرار داد، حتی به جایی رسان که گاهی ما میبینیم مقام زن را از مقام مرد هم بالاتر میبره. مثلا فرض کنید در بحث مربوط به احکام درون خانه میگه که اگر خواستیم ما نجس شدن چیزی را اثبات کنیم باید دو نفر مرد عادل بگویند تا بشه نجاست این شی را محرز کرد. بعد میگه اگر یک زن، یعنی کسی که زندگی دستشه، به واقع گفت که چیزی نجسه ولو یک زن است، او را به عنوان دوتا مرد چکا کنید؟ گواهی دادنشو بپذیرید. اینقدر بهش اهمیت داد. اگر بخواهیم فاطمه زهرا را از نظر علمی مورد بحث قرار بدیم، باید بگیم در زمان خودش یک شخصیت بزرگوار علمی حضرت زهرا سلام الله علیها، زیرا در تمام مدینه هر کس هر مسئله و حکم شرعی که داشت و نمیتونست با حتی پیغمبر مطرح کنه، و چون اکثرا شوهرانشون هم آگاهی های لازم رو نداشتن، اینا میمدن و از فاطمه زهرا احکام شرعی خودشون رو میپرسیدن. فاطمه زهرا تو خانهش یک کلاس بحث و جلسه تفسیر و احکام داشت که زنان مدینه میامدن ازش استفاده میکردن. مقام علمی حضرت زهرا رو اگر ما بخوایم بررسی کنیم واقعا نمیشه، اگر نگیم مقام او از مقام امیرالمؤمنین بالاتر بود پایینتر هم نبود. اگر از نظر شخصیت اجتماعی بخوایم بگیم، میبینیم فاطمه زهرا یه خانواده‌ای بسیار ارزشمند داره، پدری مثل پیامبر، مادری مانند خدیجه، در مکتبی تربیت شده است که هیچ گونه نقصی برای این پدر و مادر نمیشه تصور کرد. اگر بخواهیم از نظر موقعیت عبادت اون حضرت رو بررسی کنیم و بشناسیم، کلمه زهرا یعنی چه؟ می فرماید به خاطر این به اون حضرت زهرا می گفتن که یظهر لعلی فی کل لیله، برای این که در هر شب مثل یک چراغی که توی خانه روشن باشه نور میداد برای علی، یعنی روشنی واقعی خانه امیرالمومنین به وجود حضرت زهرا بود. نه معناش اینه که بگه کاشانه و خانش روشن بود، نه، می‌فرماید یظهر لعلی، یعنی نور میداد مثل یک چراغی که روشن کنه. و من در یکی از روایات بسیار جالب دیدم که این مسئله را حتی مردم مدینه هم می دیدن شبها که از تو خانه امیرالمومنین یک ستون نور به طرف آسمان کشیده شده، مثل این که از توی خانه یه دونه چراغ بزرگ مثلا فرض کنید پروژکتور روشن کنن و سرشو به طرف بالا نگه دارن، واقعا نور میداد. اینقدر عبادت کرد که حد و حساب نداشت، از بس روی پای خودش ایستاده بود پاهای حضرت زهرا ورم کرده بود. در هر زمینه آدم وارد میشه بی‌نظیر، اما اونی که تو زندگی اجتماعی میتونه کاربردی مطرح شود اخلاق فاطمه زهرا بود. چون ببینید معمولا وقتی یک انسانی وارد زندگی فردی می شود، زن وارد زندگی شوهر، شوهر وارد زندگی زن. در اکثر موارد اینا میتونن روی یکدیگر تأثیرهای اساسی و بنیادی بگذارن. اگر مرد یا زن از نظر روحی، از نظر فکری، از نظر اعتقادی شایسته شد، دقیقا میتونه در طرف مقابل خودش اثر واقعی بگذاره. بله، ما قبول داریم که نمیشه با قلدری و زور و فشار و دعوا و خشونت کسی رو دعوت به اسلام کرد. اسلام دین دعوت از روی نصیحت و از روی دلیل و برهانه. اما اگر یک زن یا یک مرد مبنای زندگی خودشون رو بر اساسی گذاشتن که ما پذیرش میکنیم اونچرا که با عقل جور در میاد، بی خودی نخوان پافشاری روی چیزی بکنن که واقعیت نداره، خودشون هم که بسا قبولش ندارن. یه روایتی داریم از فاطمه زهرا سلام الله علیها، شبی که وارد خانه امیرالمومنین شدن، شب اول زندگیشونه، حضرت خطاب میکنن به امیرالمومنین و میفرماین یا علی، وقتی شما برای نماز بیدار شدید مرا هم همراه خودتون قرار بدید. حرفو دقت کنید، نفرمودن که من میخوام نماز بخونم، فرمودن وقتی شما به عبادت میخواید مشغول بشید مرا هم همراه خودتون قرار بدید. یعنی دوتای با هم عبادت کنید. این چیه؟ این در حقیقت میخواد بفهماند که زن و شوهر اگر یه زندگی واقعا مشترک با هم به وجود آوردن، باید هم فکری با هم داشته باشن، باید سعی بکنن موانعی را که بر سر راه آینده زندگیشونه با هم برطرف کنن، با توجه به خدا، با عبادت سعی بکنن زندگی برای خودشون فراهم کنن. ما میبینیم اصرار داره اسلام که در شب زفاف زن و مرد اگر خواستن در بهترین وضعیت قرار بگیرن، با هم یکی دو رکعت نماز بخوانن و بعد از آنی که نمازشون تمام شد، اون چه فکر میکنن برای زندگیشون مفیده از خدا درخواست بکنن. ما در روایت داریم یکی از مواردی که دعای زن و مرد قطعا مستجابه شب زفافه. خب حالا از ما پیرمردای بالای 80-90 سال دیگه گذشت، حالا جوانی کجایی که یادت بخیر، اما از عروس خانمای 60-70 سال قبل که نگذشته، که حالا از ماها گذشته، از اون هنوز نگذشت. میشه تصورشو کرد که هماهنگی زن و مرد در عبادت با هم یعنی چه؟ یعنی بیایید زن و شوهرهایی رو در جامعه به وجود بیاریم که اینا فکرشون با هم باشه، در عبادت همراه یکدیگه قرار بگیرن و سعی بکنن یه زندگی مشترک بسازن. اخلاق اولین رکنیست که میتونه تو زندگی زناشویی فوق العاده تأثیرگذار باشه. خدا نخواد اگر یکی بخواد ناسازگاری بکنه، چه مرد باشد چه زن، زندگی وجهه خودش از دست میده. تا زمانی میتونن اینا از زندگیشون لذت ببرن که حاکمیت داشته باشه اخلاق بر زندگیشون. بعضیا حتی وقتی در سنین بالا هم قرار میگیرن خوش اخلاقی درشون هست. دیدیم خیلی ها هستن، می‌رفتیم برای کربلا که خدا به آبروی امام زمان نصیب همه بفرماید، توی ماشینی که ما بودیم 3 زن و شوهر مسن بودن. اتفاقا یکی از این زن و شوهرها رو صندلی قبل از من قرار گرفته بودن. دیدنی بود، صحنه داشت. همین الان برای هم دیده پوست میکردن، قربون صدقه هم دیگه میرفتن، به هم تعارف میکردن، قضا به هم میدادن. به دو دقیقه نمیخورد دیدیم برگشتن پشتش میکردن به همون شروع کرد. اون یکی تو سینه‌اش میزد نفرین میکرد به اون یکی، میگفت که نمیخوام ببینم. شاید یه 10 مرتبه اینا قهر کردن، آشتی کردن. دست آخر گفتی خب ما نفهمیدیم، بالاخره شما با هم قهرید یا آشتی هستید؟ گفتی آقا ما همش همین دوره، اینا همش گذراییه. و یه تعبیری رو گفت که من قبول ندارم. ایشون گفت دعوا نمک زندگی. گفتم این نمک گاهی وقتا اینقدر شور میشه که دیگه نمیشه خورد. اگر بنا به اینه که زندگی بخواد نمک داشته باشه، نمکش به اینه که تفاهم بین افراد به وجود میاد. و این تفاهم کی به وجود میاد؟ وقتی که اخلاقها نزدیک به هم بشه. در مسئله همسرداری اخلاق حرف اول اونه. در مسئله فرزندداری اخلاق اولین رکنه. اگر پدر و مادر اخلاقشون اخلاق تربیت فرزند نباشه، بچه زیر دست اینا به جایی نمیره، بلکه گاهی عکس نتیجه میده. یعنی اگر یه پدر یا یک مادر دقیقا ندونه که چجور با این بچه‌ای که داره برخورد بکنه، گاهی او رو تحریک میکنه به گناه در حالی که متوجه نیست. زمینه گناه رو چه بسا برای بچهش فراهم میکنه و بد اخلاقی را. بعد میگه چرا این بچه بد اخلاقه، چرا این تندخوه، چرا این اخموه. علتش اینه که پدر و مادر اون روش‌های اخلاقی مناسب رو نتونستن به کار ببرن. یک کتابی داره آقای دیل کارنگی، این کتاب عنوانش هست آیین دوستیابی. من بررسی میکردم دم دقیقا تمام ویژگی‌هایی که اسلام در زندگی خانوادگی فردی و اجتماعی به صورت نظریه ارائه داده، این برداشته یک کمی دستکاری کرده در قالب افکار خودش به مردم ارائه دادن و بسیارش رو ثابت کردم که در مسئله یافتن دوست یک انسان چه معیارهایی رو باید در نظر بگیره. خب کدام دوتا دوستی از دوتا همسر میتونن به هم دیگه نزدیکتر باشن؟ اگه این دو از نظر اخلاقی به تفاهم نرسن، هر چه این ساختمان ساخته بشه و وسیع‌تر بشه، بار سنگین در روش بیاد، خطرش بیشتر میشه. پس از اول باید سعی بکنن اخلاقهاشون با هم نزدیک باشه، به تفاهم اخلاقی برسن و سعی بکنن قلدری نخوان بکنن. اسلام دین قلدری نیست، اما دین منطق که هست. یه جاهایی که اختلاف بین زن و شوهره، اگر بنشینن منطقی فکر کنن، معیارشون اسلام بشه، تصمیماشون بر مبنای دین گرفته بشه، مطمئنن خیلی راحت تر به نتیجه میرسن. در مسئله اجتماع، شما وقتی پاتون از خانه گذاشتید بیرون، دیگه خودتون نیستید، جامعه ای. باید در محیط کار اخلاق کار داشته باشید، در برخورد با دوست، آشنا، همسایه و حتی خویشاوند. آدم باید بدون با هر کسی چجور برخورد کنه. من این مثال رو نه این که بخوام قلوب کنم، برید از خیلی از این کسانی که واقعا ایشون رو میشناختن سوال کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه را، عزیز بود. اللهم صل علی این بزرگوار. اونقدر قوی بود در مسئله روابط اجتماعی و اخلاق که حد و حساب نداشت. گاهی وقتی این شعر رو در ماه رمضان میخوندم که چنان لطف حق شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است و خدای من است و خدای من است، من گاهی فکر میکنم که واقعا ایشون سعی کرده بود یه جوری زندگی بکنه که هر کسی حتی یک بار ایشون رو میدید واقعا به او علاقه من میشد. همیشه من میشنوم گوشه و کنار میگه فلانی، من یه بار بیشتر حاج احمد رو ندیدم، اما اخلاقش بی‌نظیر بود، حالاتش استثنایی بود، بسیار بلد بود چجور با مردم زندگی بکن. این خیلی مهمه که آدم تو زندگیش اخلاقی داشته باشه. البته سخت، من اینو اقرار دارم که به راحتی نمیشه آدم در وجود خودش تمام صفات خوب اخلاقی رو ایجاد کنه، اما ضرر رو ما از هر جا که بگیریم نفعه. هر چه بتونیم تلاش بکنیم که اخلاق بهتری رو دارا بشیم. در مورد حضرت زهرا شاخص‌ترین مسئله‌ای که میشه به عنوان مسئله اجتماعی مطرحش کرد اخلاق فاطمه زهرا. دقیقاً میدونست با فرزند چگونه برخورد کنه، با همسر چگونه برخورد کنه، با دوست و دشمن چگونه برخورد داشته باشه، بدونه که چه بکنه. ما امروز می‌بینیم جامعه ها با سرعت بی‌نظیری دارن از نظر اخلاقی سقوط میکنن. در بین ما مردم جایگاه اخلاق داره کم کم از دست میره. فکر میکنیم که اگر یک کسی رو خواستیم ارشادش کنیم، راهنماییش کنیم، باید با پرخاش باشه. نه، گاهی زبان ملایمت خیلی میتونه کاربرد داشته باشد. حتی خداوند متعال به حضرت موسی و هارون خطاب میکنه وقتی که میخوان برن تو دربار دشمن ترین دشمن خدا، یعنی فرعون. فرمود اذهبا الی فرعون انه طغى، برید به طرف فرعون چون شورش کرده، از مرز و حد خودش اومده بیرون. بعد میفرماید فقولا له قولا بینا لعله یتذکر او یخشی. وقتی میخواید باش حرف بزنید گردن کلوپتی نکنید و بگید ما قدرت داریم. ما مرتبه اول فرمود وقتی رفتید آرام باش صحبت کنید، فقولا له قولا لینا، خیلی ملایم، سنگین، قشنگ باش صحبت کنید، آرام برخورد بکنید، شاید متوجه بشه. یتذکر او یخشا، یا بترس. مرتبه دوم وقتی یه مقدار قلدری کرد خطاب شد که برید و بگید که ارسل معی بنی اسرائیل. از مرتبه اول رو به آرامش، مرتبه دوم به صورت درخواستی، بنی اسرائیل رو بده میخوایم برداریم برید. خب اثر گذاشت. اگر ما صفات روحی و اخلاقی حضرت زهرا رو در نظر بگیریم، من یه وقتی میخوندم که فضه خادمه نگاه کردید که چند روزی تو خانه فاطمه زهرا غذای مناسبی گیر نمیاد، اینا در سختی هم. خب علمی آموخته بود، بلد بود، من یه مقداری ریگ برداشت ریخت تو دامنش، یه حرکتی داد و اینا تبدیل شد به فزه، نقره. علت اینم که او را فزه میگوین یکیش همینه که تولید کرد نقره را. عمر خدمت حضرت زهرا عرض کرد که بی بی جان اینا رو بگیرید باش زندگیتون رو تأمین کنید. حضرت یه تبسمی کردن و بعد یه مشت خاک برداشتن ریختن تو دامن فزه، یه حرکتی دادن، گفتن چی می‌بینی؟ نگاه کردی تمام گوهرهای گرانبها، طلا، جواهرات. فرمودن فزه ما تمام خزائن زمین در اختیارمون، اگه اراده کنی همش در اختیار ما، ما خودمون به این زندگی راضی شده ایم. فکر نکن که تو که شنیز من هستی میتونی نقره تولید کنی، من فاطمه زهرام از عهده جواهر تولید کردنشم برمیم، من هم جواهری مثل لؤلؤ و مرجان دارم، امام حسن و امام حسین و خدا به من داده، زینب رو به من داده، فرزندانی به من داده که هر کدام که دنیا ارزشن، اما ما زندگیمون بر این اساس نیست که مادیات در زندگیمون نقش داشته باشه. پولم اگه داریم برای خدا داریم. درآمد پدک حضرت زهرا اونقدر بود که میگن هر یک روز درآمد پدک خرج یک سال شامات رو میداد. خیلیه. حضرت نمیفرمود اینا بیاید تو زندگی خودمون، ما میخواییم در و دیوار رو دکورش کنیم، که فرمود برید هر طوری که شما صلاح میدونید عمل کنید. حضرت امیر المومنین میآوردن بین فقرا تقسیم میکردن، حتی نسبت به دشمنانشون هم حضرت زهرا بد اخلاقی نمی کرد. اون جایی که دستور خدا است آدم باید مطابق دستور خدا عمل کنه. اون وقتی که ابوبکر و عمر و عثمان اومدن به دیدن فاطمه زهرا سلام کردن، حضرت جواب سلامشون رو نداد. سوال کردن که جواب سلام واجبه، چرا جواب سلام ندادید؟ حضرت فرمودن جواب سلام مؤمن واجبه. یعنی چه؟ یعنی من شما رو دیندار نمیدونم. کسی که دین نداره که جواب سلامش واجب نیست. بعد برای اینکه اینا بهتر متوجه اصل قضیه بشن و باورشون بیاد مشکل کجاست، فرمودن که ابوبکر، عمر، عثمان، یادتونه یک شب نیمه یک شب بود بابام امیر المومنین و سلمان رو فرستاد در خانه شما و فرمود که بیاید کاریتون دارم و شما اومدید تو خانه ما؟ گفتن بله. فرمود یادتونه که وقتی آمدید خیلی نشستی و پیغمبر تأمل کردن و با هم هی صحبت میکردید که آیا پیغمبر نیمه شب با ما چی کار داره؟ گفتن بله. حضرت فرمود یادتونه وقتی آمدن فرمودن که فاطمه زهرا پاره تن منه و هر کس فاطمه رو دوست بدارد خدا رو دوست داشته، من رو دوست داشته و هر که من رو دوست بدارد خدا رو دوست داشته، و هر کسی فاطمه رو اذیت کند مرا اذیت کرده و هر که مرا اذیت کند خدا رو آزرده. گفتن بعد حضرت دستشون رو بلند کردن فرمودن خدایا، و عرضه داشتن به خدا، خدایا تو شاهد باش که من از این سه نفر راضی نیستم، که حتی در بعضی از نوشته های خود اهل سنت آمده که ما تد فاطمه و هیه غاضبتون علیهما. یعنی حتی عثمان رو هم جز این قضیه قرار نمیدن. میگن حضرت زهرا به شهادت رسید در حالی که هم از دست ابوبکر و هم از دست عمر غضبناک بود از دنیا. این تنها جاییه که ما میبینیم حضرت زهرا با تندی برخورد میکنن. این تندیشون هم تندی دینی، یعنی چون واقعا ظلم کردن به حضرت زهرا، حضرت برخوردشون یه برخورد اینجوری، و الا هر کس در هر شرایطی به حضرت زهرا روی آورد جز خیلی خوبی از حضرت چیزی نمی. بارها این مسئله اتفاق افتاده. نتیجه که من میخوام از مجموعه صحبت هم بگیرم و دعاتون کنم انشاءالله و آماده بشید برای نماز جماعت اینه که در زندگی هر انسانی مشخصه های زیادی میتونه برای ارزش دادن وجود داشته باشه و فاطمه زهرا یکی از ویژگی های بزرگشون مسائل اخلاقیشون. اینقدر خوش برخورد بودن، اینقدر خوش اخلاق و پرحوصله بودن که از نداره. گاهی در روایات چیزهای جالبی را آدم میبینه، میبینه منحصر است به خود حضرت زهرا. وقتی حضرت علی ابن ابی طالب میامدن در خانه رو میزدن، نقل میکنن فاطمه زهرا یه ظرف کوچیکی بر میداشتن، چند تا دونه خورما میذاشتن داخل این زن به استقبال امیرالمومنین میامدن تا دم در خانه. وقتی در رو باز میکردن و امیرالمومنین وارد خانه میشدن سوال میکردن، میفرمودن که هل توری از تمر، آیا خورما میل دارید؟ حضرت میفرمودن من یدی که بلی، اگه از دست شما باشه بله. حضرت زهرا دانه خورما در دهان امیرالمومنین میگذاشتند و میفرمودند هنیئا لک یا امیرالمومنین. یه همچه رفتاری آیا واقعا از چی انتظار هست جز حضرت زهرا؟ متقابلا امیرالمومنین هم اونقدر نسبت به حضرت زهرا علاقمند بودند که وقتی میان کنار قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها اونطور از سوز دل ناله میزنن و این عبارات رو میخوانن: نفسی ادا زفراتها محبوسم یا لیتهام خرجت مع الزفراتی. لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافتا تطول حیاتی. زهرا جانم نفس در سینه علی حبس شده، ای کاش جان علی همراه با نفس از سینه‌اش خارج میشد. زهرا جانم بعد از شما هیچ خیری تو دنیا دیگه وجود نداره، اما ترس من از آن است مبادا عمر علی طولانی شود، در آن صورت چگونه جای خالی شما رو ببینم. همه بگید یا علی یا علی یا علی. در این آخرین لحظات بگذارید این ختم ارزشمند را من بگم، شما با من هماهنگ بشید. هر کدام از شما 10 مرتبه این ذکر شریف یا علی رو بگه، انشاءالله امیدواریم ثواب این ذکر یا علی برای همه گذشتگانمون باشه انشاءالله. ناد علیم مظهر العجائب تجده اونا لک فی النبائم کل هم و غم فینجلی. به الهیت که یا الله یا الله یا الله، به نبوت که یا محمد و یا محمد و یا محمد. برادران نام امیرالمومنین که میاد با صدای بلند و خواهران آهسته: به ولایت که یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی یا علی یا علی. من یجیب المضطر الى دعاه و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ایلهم مع الله قدیلا ما تذکرون. الهی یا حمید به حق محمد و یا عالی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدای به آبروی فاطمه زهرا قسمت می دهیم آبروی ما رو در دنیا و آخرت مرید، گناهانمان ببخش و بیامرز. به عزتشان خدایا قسمت می دهیم این توسل بیریا را به کرم و لطفت قبول کن. حوائج مشروع این دست جمع و بانی محفل را برآورده به خیر بفرما. بعد از انشاءالله نماز جماعت دعای کمی امشب خوانده میشه و فردا صبح هم ساعت 6 انشاءالله دعای ارزشمند ندبه در این محفل برقرار خواهد بود. بله انشاءالله امیدواریم خدا به همتون اجر بده. چون امشب یه مقداری جا کم هست تقاضا میکنیم که هر چه میتونید